بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب، در فصل 16 هم راجع به مقوله اضافه بحث شده. تا کنون ما دو تا بحث رو گذروندیم، رسیده بودیم به بحث سوم. در بحث سوم راجع به موجودیت مقوله اضافه حرف زده شد. اولین نکته این بود که مقوله اضافه در خارج موجوده. بله، ما اضافه های اعتباری هم داریم، ولی خارج از اضافه های اعتباری، اضافه‌ای که مد نظر ماست جزء مقولات معقول اولاست، جزء معقولات اولاست، در خارج وجود داره، چون قوای ادراکی ما که منفعل از خارجه چیزهایی رو از خارج می‌یابه که تعریف اضافه برش صادقه. پس معلوم میشین که اینا در خارج وجود دارن. مضاف بر این که این چیزهایی که ما در خارج به عنوان اضافه می‌یابیم و تعریف رو برش صادق می‌یابیم، تغییر و تحولات در اونها بسته به ما نیست. ما نمیتونیم جنبه ها و جهداش رو تغییر بدیم. اینا همه نشون دهنده نفس الامری بودن و واقعی بودنشه. خب تا اینجاش روشن. اما اون چی که در ادامه بحث اومده اهمیت بیشتری داره و اونم راجع به نحوه تحقق اضافه هست. اضافه در خارج متحققه، اما چجوری متحققه؟ اتفاقا همین نحوه تحقق اضافه باعث شده که خیلی ها اساسا منکر وجود اضافه در خارج بشن. بیان روی که الان علامه طباطبایی مطرح میکنه اینه که اعراض دو قسمن. یه سری از اعراض هستن که موجودیت به زمیمه دارن نسبت به موضوعشون، اما یک سری از اعراض هستن که موجودیت من صمیمه دارن نسبت به موضوعشون. مثلا مقوله کیف از جمله اعراضیه که موجودیت به زمیمه داره. موجودیت به زمیمه یعنی دارای وجود منحاز مستقل از موضوع هست. البته مستقل که میگیم معنی خاصی مد نظره، یعنی متن وجودی جدای از متن وجودی موضوع داره. خیلی البته گمان میکنن با تفسیر و تحلیلی که صدر المتعلهین از نسبت اعراض با جوهر میده و اعراض رو شؤون جوهر میدونه، خیلی فکر کردن که دیگه تمام اعراض بر اساس این تحلیل دیگه باید من صمیمه بشه، نه به زمیمه. این درست نیست، چون مراد از به زمیمه نه یعنی حتما جدای از او در جای دیگه موجود بود و بعد اومد بهش ملحق شد. بس این نیست در به زمیمه. در به زمیمه یعنی من صمیمه نباشه، یعنی اگر وجود منحاز مستقل داشته باشه میشه به زمیمه، ولی اینکه این وجود معلول وجود جوهر باشه. چون وقتی معلول وجود جوهر باشه معناش اینه که خودش مرتبه ای از وجود رو حائزه، که مرتبه وجود او غیر از مرتبه وجودی جوهره. از همین بله این دوتا مرتبه هم مرتبطن، همون هستش که این مرتبه رو سامان میده، مرتبه ضعیفتر رو سامان میده، مرتبه خاصی که ما بهش میگیم عرض رو سامان میده. ولی چون این معنایی مخالف با به زمیمه بودنش نیست. پس ملاک این که یک عرضی به زمیمه باشه این هستش که وجود منحاز مستقل داشته باشه. در مقابل اعراضی هستن که وجود به زمیمه ندارن، وجود من صمیمه دارن. وجود من صمیمه یعنی اعراضی که وجود من صمیمه داشته باشن، اینا رو میگن اعراض تحلیلی. یعنی یکی از اصطلاحاتی که راجع به این اعراض هست اینه که اینا اعراض تحلیلی هم. خب یه اصطلاح دیگه‌ش همین بود که عرض کردیم، اینا اعراضی هستن که نسبت به موضوعشون حالات من صمیمه دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها وجود منحاز مستقل ندارن. به بیان دیگر که الله مطرح کرده، موجود به همون وجود موضوع هستن، نه به وجودی دیگر ولو مرتبه دیگر. توجه کرده؟ اینا موجود به وجود موضوع هستن. البته وقتی موجود به وجود موضوع بودن، از یک جهت خیلی شبیه به معقول‌های ثانیه فلسفی میشن. اینکه خیلی ها به این سمت گراییدن که امثال اضافه و همانندهاش جزء معقول ثانیه فلسفی باشه، نحوه تحقق اینها باعث شده، چون نحوه تحقق اونها تحلیلیه، یعنی اینا اعراض تحلیلی هن. یعنی من صمیمه هستن، یعنی به وجود منحاز موجود نیستن، به همون وجود موضوع موجودن. به تعبیر دیگر، ما در تبیین معقول ثانی فلسفی میگفتیم که معقول ثانی فلسفی اونی ازش که اتصافش در خارج باشه، عروضش در ذهن باشه. اتصاف که میگن یعنی اتحادش، اتحادش در خارج باشه، عروض و مغایرتش در ذهن باشه. حالا در جا خودش عرض کردیم این رو باید توضیح داد. ولی خب این بزرگواران میفرمان که شما همین معنا رو در اعراض تحلیلی از جمله اضافه میابید. اتصاف اشیا به مقوله اضافه در خارجه، مثلا در خارج شیء ابوت داره، بنوت داره، عالی، سافل، متقدم، متأخر و امثال اینها. ولی عروض یعنی مغایرت اون موضوع و این چیزی که دارید برش هم میکنید تو ذهنه، یعنی در ذهن دو تا متن جدا دارن، در خارج به یک متن موجود هستن. مثلا شیء متقدم با تقدم در خارج به یک وجود موجودن، چنانچه شیء متأخرم با تأخر همین حالت رو داره. باز وقتی ملاک‌های معقول ثانی فلسفی را از جهت وجودی داشت، طبیعتاً ما باید بگیم که اینا معقول‌های ثانی فلسفی هستن. اما چیزی که باید اینجا گفت، چون اگه این حرف رو بزنیم طبیعتاً تمام معقولات این اعراض تحلیلی همشون از ذیل معقولات چی میشن؟ خارج میشن. خب چیزی که میشود در اینجا گفت این استش که خب البته این نتایجی داره و پیگیری‌هایی لازم هست. با این استش که این گونه نیستش که هر چیزی که اتصافش در خارج و عروضش در ذهن باشه معقول ثانی باشه، این معقول ثانی فلسفی، بلکه هر چیزی که معقول ثانی فلسفی هستش نحوه تحققش این گونه است. یعنی ما ممکن استش که چیزایی داشته باشیم، اتصاف در خارج، عروض در ذهن، محمول من صمیمه باشه ولی معقول ثانی فلسفی نباشه. مثلا چیزایی که خیلی واضحه که اینجور نیست که هر چیزی که معمول من صمیمه باشه حتما باید معقول ثانی فلسفی باشه، مثل انتساب ذاتی هستش به یک ذات. انتساب ذاتی به یک ذات معمول من صمیمه هست، وجودی منحاز از وجود موضوع نداره. اتصاب خارجه، عروض ذهنه، ولی معنای این سخن نیست که اینا معقول ثانی فلسفی باشه. پس اینا رو باید مثلا خارج محمول، محمول من صمیمه، اینها اعم از معقول ثانی فلسفی هستش. به بیان دیگر، اگر ما یک سری چیزایی پیدا کردیم که اینها از جهت وجودی مشابه هستن با معقولهای ثانی فلسفی، نباید بلا فاصله اینا رو معقول ثانی فلسفی، هیچ منافاتی نداره با اینکه مثلا یه وقتی معقول ثانی فلسفی باشه، ولی بلا فاصله نباید از دقت در نحوه تحققش بلا فاصله ما نتیجه بریم معقول ثانی فلسفی هستش. نمیشه این کار کرد، بلکه یه چیزای افزوده بر این داره تا یک مفهوم غیر ماهوی باشه یا مفهوم ماهوی باشه. یعنی میشود، یعنی تبیین حکمای ما اینه، حالا ممکنه ما قبول کسی نکنه، تبیین حکما اینه که این اعراض تحلیلی مثل اضافه و امثال اینها از نظر وجودی و تحققی وصف ناعتی انتزاعی هن، یعنی من صمیمه هستن، این اتصاف خارج عروض ذهنه، خارج محمول هستن و همانند های اینها. اما ویژگی دارن که ما به خاطر اون ویژگی از اونها مفهوم ماهوی انتظار میکنیم، یعنی معقول اوله نه معقول ثانی. مثلا چنانچه ما راجع به خود جوهر میگیم معقول اوله، با اینکه حس او رو نمییابه، راجع به اضافه و همانندهای اینها میگیم اینا معقول اولن، ماهیتن، تعبیر حکمای ما اینا ماهیت هستن، گرچه از نظر وجودی مشابه هستش با معقولهای ثانی فلسفی. خود صدر متعلین هم در جای مختلف اسفار و اینها در مواردی رو که راجب محمولهای من صمیمه حرف میزنه یا راجب نحوه تحقق معقولهای ثانی فلسفی حرف میزنه، یه دفعه بحث رو گسترش میده، مفاهیمی که مفاهیم فلسفی نیستن رو بهش اضافه میکنه، مثل مثلا اما، اعدام ملکات. خب اعدام ملکات، اضافات، همونجا میاره اضافات، نسب، اعدام ملکات، اینها. خب اینجور مسائل که نمیشه گفت اینا معقول ثانی فلسفی هستن، از نظر وجودی ملا صدرا اونا رو مشابه معقول ثانی فلسفی دانسته، اما این معنا بلافاصله این نکته رو نتیجه نمیده که پس اینا معقول ثانی فلسفی هستن. اون چی که الان سرجم باید در نحوه تحقق اضافه گفت اینه که اضافه یک مفهوم ماهویه، منتاب از نظر وجودی وقتی با موضوعش مقایسه میشه محمول من صمیمه است، خارج محمول هستش، اتصاف موضوع به او در خارج عروضش در ذهن هستش، یعنی به وجود منحاز مستقل موجود نیست، به همون وجود موضوع موجود هست. این بیانی است که الان علامه تر میکنه از فرمایش ملا صدر هم شاهد میاره. البته بحث به همینجا ختم نمیشه، یه سری مشکلات و مسائل دیگری پدید میاد که بحث باید در جاهای مفصل تر پیگیری بشه. ببینید عبارت رو: و اما نحو وجودها، ما راجع به این که اضافه در خارج موجوده حرف زدیم، حالا نحوه وجودش چجوریه؟ در خارج موجود هست اما چجوری موجوده؟ و اما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة المتلازمة وصفا نائتا لهما انتزاعا من غير ذم ذمیمتن. اما نحوه وجود اضافه اینه که عقل انتزاع میکنه از دو تا موضوعی که دارای این نسبت متکرره هستن. البته خود این نسبت متکرره اضافه نیستا، اضافه اون هیئت حاصله هست، نه خود این نسبت متکرره. عقل انتزاع میکنه از این دو موضوعی که واجد نسبت متکرره هستن، البته نسبت متکرره متلازمه. تو تعریف اضافه گفتیم این تلازم خیلی اهمیت داره، نه اینکه هر جا دو تا نسبت وجود داشت بگیم اینجا اضافه است، نه، ممکنه اتفاقی یه نسبت از این ور باشه یه نسبت از اون ور باشه، این ربطی به هم نداره. دو تا نسبتی که تلازم دارن وجودن و عقلن، یعنی هم در تعقل و هم در وجود با هم دیگه تلازم داشته باشن. خب اون دو موضوعی که واجد این نسبت متکرره متلازم هستن، عقل از اونها انتزاع میکند وصفا، این وصف همون هیئت حاصله است. یعنی بعد از اینکه این دو تا موضوع یک نسبت متکرره بینشون بود، اینجا یک وصفی انتزاع میشود، یک وصفی به دست میاد، وصفا نائتا لهما. چرا میگه وصف نائت؟ چون اعراض وجود نائتی دارن، اعراض وجود نائتی دارن. خیلی خوب، البته از همینجا برخی از مشکلاتی که در نحوه وجود این اعراض هست باید پیگیری بشه، ولی همون مقداری که فعلا عرض کردیم که کفایت میکنه. وصفا نائتا لهما، وصفی که نائت این دو طرفه، انتزاعا، این انتزاعا غیر اون ینتزاع هستش، انتظار میکنند یک وصف نائتی را. چجور انتظاری؟ انتظاری بدون اینکه زمینه بیاد، چون گاهی از اوقات انتظاری یک مفهوم صورت میگیره با ضم زمینه، اونا رو ما میگیم چی؟ عوارض غیر تحلیلی، اونا رو میگیم عوارض به زمینه، اونا مثل کیف و امثال اینها. خب انتظار من غیر ضم زمینه، بدون اینکه ضم زمینه بشه، یعنی معمول من صمیمه هستن. خب حالا معمول من صمیمه باشن رو توضیح بدید. فهیه موجودتون به وجود موضوعها، یعنی این اضافه موجود هست به همون وجود موضوعش، یعنی همون وجودی که موضوعش رو موجود کرده، همون وجود هم میاد این اضافه رو موجود میکنه، من دون ان یکون به ازائه ها وجود منهاز مستقل، بدون اینکه به ازائه یعنی در مقابل این اضافه یک وجود منهاز از وجود موضوع و مستقل. مستقل که میگه معنای منهاز داره. مراد از مستقل در اینجا عرض کردیم پیشتر که مستقل چندین اصطلاح داره، در هر جا باید به حسب خودش باشه. یعنی اگه گفتیم وجود منهاز مستقل در مقابل موجودیت به وجود موضوع هست، دو تا چیزم نیستم، منحاز و مستقل هم در یک فضا هستن. آره عمل میشه، یعنی ضرورتا اینجوری نیست که هر چیزی که اینجوری وجود داشته باشه معقول ثانی فلسفی باشه.
هر چیزی که وجود منحاز و مستقل نداره میگیم محمول من صمیمه،
محمول من صمیمه، خارج محمول. آره
تعریف این نحوه وجود همین محمول،
آره همین خوبه. آره یعنی من صمیمه معناش همینه، توجه کردید؟ معمول من صمیمه معناش همین. اما اینجوری نیست که هر چیزی که معمول من صمیمه باشه درجا معقول ثانی فلسفی باشه. از اون ور میان مثلا میگن ملاک معقول اول چیه، ملاک معقول ثانی منطقی چیه، ملاک خیلی دقیق وارد شدن. و این نکته ایست که باید ما متوجه باشیم، حکما ادعا ندارن ما تمام مفاهیم رو دستبندی کردیم. اینایی که ما رسیدیم چون چه پیشتر دو تا رو فقط میدونستن، اینایی که ما رسیدیم نحوه تحققشون اینجوریه، یعنی معقول ثانی منطقی نحوه تحققش اینه، معقول ثانی فلسفی نحوه تحققش اینه، معقول اول نحوه تحققش اینه. نباید از اون طرف وارد بشیم. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که ملاک تشخیص معقول اول و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، ملاک تشخیصش به نحوه تام و تمام نحوه وجودشون نیست، بله اون فقط دائره کار رو مشخص میکنه. بله اگر ما اثبات بکنیم انحصار مثلا معقول ثانی فلسفی رو در این نحوه وجود، انحصار معقول ثانی منطقی رو در اون نحوه خاصی از وجود، اون وقت میتونیم اونا رو به عنوان ملاک تام و تمام در نظر بگیریم. حالا اینجا یه گیرهایی هم در این لابلا وجود داره، فقط من این استبعاد رو میخواستم بردارم، این نکته رو که فکر نکنیم هر چیزی که معنای انتزایی بود بدون ذم ذمیمه بلافاصله بشه معقول ثانی فلسفی. و یک مشکلیه که مثلا وقتی میپرسید فرق بین اعراض تحلیلی و معقول ثانی فلسفی چیه، چون نحوه وجودشون یکیه خیلی مشکل بیان میشه فرقشون چیه. اونی که باید متوجهش بشین اینه که شباهت در نحوه وجود این موجب نمیشه حتما یک مفهومی ماهوی باشه یا غیر ماهوی باشه. مفهوم ماهوی و غیر ماهوی از جای دیگه هم ملاکاش باید به دست بیاد. سوال
این بود که این منصمی مخارج محمود یه اصطلاح هستن،
بله؟
دو تا
بله بله بله.
وصف نائت هم دوباره،
نه وصف نائت یه خورده داستان خاصی داره فرق میکنه. وصف نائت هم مال محمولهای من زمیمه هست، هم مال محمولهای من صمیمه هست. هر دوتا وصف تو این عبارت، یعنی اعراض تحلیلی و اعراض غیر تحلیلی همه وصف نائت هستن. اصلا اعراض وصف نائت موضوع هستن، فقط این عنوان در جایگاه اصلی خودش یک معنای خاصی داره، یعنی وجود فی نفسه لغیره. آیا ما همین معنا را میخواهیم برای اعراض تحلیلی صدق بدیم یا میخواهید وصف نائت رو معناش تعمیم بدید؟ یک مشکلاتی در اینجا هست، همین مقدار فعلا کافیه. قال فی الاسفار بعد کلام له فی هذا المعنا، در صدر متعلین در اسفار بعد از فرمایشی که در همین معنا داشت اینجوری فرمود: و بالجمله ان المضاف به ما و مضاف، مضاف به ما و مضاف یعنی چی؟ این همون اضافه. مضاف به ما و مضاف بسیطان یه ویرگول، لیس له وجود فی الخارج مستقل مفرد. خب مضاف به ما و مضاف یعنی خود اضافه یک امر بسیطه، یعنی فکر نکنید اون نسبت متکرره هویت اضافه را تشکیل میده بعد بگید مرکب است از دو تا نسبت، یا فکر نکنید مرکب از مثلا موضوع و اون دو تا نسبت متکرره و اون طرف دیگر مجموعهش مثلا فرض کنید که اضافه رو میسازه. نه، اضافه یک هیئت بسیطه، اعراض همشون بسیطن. خب مضاف به ما و مضاف بسیطه، لیس له وجودن فی الخارج مستقل مفرد، برای اضافه وجودی در خارج به نحو مستقل مفرد وجود نداره. مستقل مفرد همون منحاز مستقل، تازه میگفتیم مستقل مفرد جدا، جدای از وجود موضوع وجود نداره. اما نه یعنی اصلا وجود تو خارج نداره ها، در خارج موجود هست اما به شکل مستقل مفرد براش وجود نیست، این رو داره نفی میکنه. لیس له وجود فی الخارج مستقل، این وجود داره نفی میشه، نه لیس له وجود فی الخارج، نه فی الخارج موجودن ولیکن وجود او وجود مستقل و مفرد و منحاز نیست، بلکه چجوری وجود داره؟ بل وجوده ان یکون لاحقا به اشیا کونها به حیث یکون لها مقایستون الی غیرها. میفهمم بلکه وجود این اضافه مضاف به ما و مضاف که همون اضافه باشه این استش که لاحق به اشیا هست. خب کونها به حیث این که این اشیا بگونه ای باشن که براشون نسبتی با غیرشون باشه. این تعبیر جناب آقای فیاضی خوبه، اینجا اگه نسبت باشه بهتره، بحث مقایسه نیست، بحث نسبته، بحث نفس الامریه، نه بحث ذهنی. مقایسه یعنی ملاحظه نسبت. ما اگر اینا رو تکوینی به نفس الامری دونستیم رد توی مقایسه و لحاظ ما نداره، مگر اینکه این مقایسه رو معنی تکوینی بگیریم. اصلا منظور از مقایسه یعنی قیاس تکوینی خارجی، نه بحث ذهنی. ولی اون نسبت خیلی خوبه. کونها به حیث یکون لها، بگونه ای هستن این اشیا که برای این اشیا یک نسبتی با غیرشون هستش. در این فضای نسبت با غیر است که مقوله اضافه شکل میگیره. حالا خودشون یک مثال میزنه، مثلا میگه آسمان. آسمان یک وجود به لحاظ خودش داره، یعنی بدون اینکه نسبتش رو با چیزای دیگر از نظر تکوینی در نظر بگیریم، خب یک وجود به لحاظ خودش داره که وجود جوهره، حالت جوهری داره واضحه. اما یه وجود در نسبت با عرض داره، توجه کردید که اون از این جهت میشه چی؟ عالی. خب ببینید الان در واقع علم یک مفهوم اضافه‌ای هستش که در نسبت میان آسمان و زمین تحقق پیدا میکنه، ملحق میشود به اشیا اما نه من حیث و نفسه، بلکه از حیث نسبتش با دیگران. بله؟ الان بحث وزن رو نداریم، چون شما میتونید مثلا این رو فرض کنید که وزن هر وقت به شکلی در بیاد که اضافه متکرره بشه، اضافه متکرره بشه. این بحث ما راجع به اضافه نسبت متکرر، توجه کردید؟ در اضافه نسبت متکرر لازم نیست، یعنی به بیان دیگر اگه بشین ارزها را جلوتر که رفتیم میبینید بعضی ها اینا رو تو هم قاطی کردن، یعنی قاطی کردن یعنی ادغام کردن. مثلا شما میتونید بگید اضافه میتونه به شکل، مثلا میخوام وز میتونه به شکل اضافه‌ای تحقق پیدا بکنه، میتونه به شکل اضافه‌ای تحقق پیدا نکنه. البته مقوله اضافه هم در خارج از وز هم هستا، مثل ابوت و بنوت، اصلا ربطی به وز و مازاد نداره. توجه کردید؟ اینا رو باید مواظب باشیم. پس بنابراین نسبتشون رو توجه بکنیم. مثلا در مقوله وز هر وقت طرفین نسبت متکرر پیدا بکنن اونجا اضافه تحقق میکنه، تحقق پیدا میکنه. البته نه اینکه اضافه مختص به اونجا باشه، در جای دیگه هم هست، جایی که اصلا وزن نباشه هم هست. بخونیم بخونیم. بل وجوده ان یکون لاحقا به اشیاء کونها به حیث یکون لها مقایسا الی غیرها. بعد مثال میزنه فوجود السما فی ذاتها وجود الجواهر. وجود سما به حسب ذاتش وجود جواهره، جوهره. و وجودها به حیث اضاقیس الى الارض اغلت الفوقیه، اغلت الفوقیه وجود الاضافات. میگه وجود این وجود الاضافات خبر اون فوجود السماء، یعنی فوجودها، فوجودها میگه فوجود السماء فی ذاتها وجود الجواهر. وجود آسمان به حسب ذاتش وجود جواهر. حالا و وجود این آسمان به حیثی که قیاس بشود به عرض و اغلت الفوقیت و از دل این نسبت فوقیت استخراج بشه، فوقیت و تحتیت استخراج بشه، وجود آسمان در این نسبت وجود اضافاته. این اینجا اضافه وجود پیدا میکنه، راجع کردید؟ اضافه وجود پیدا، نه اینکه اضافه پیشتر نبود الان هست. شما باشیم که این مقایسه رو انجام بدیم چه ندیم، همیشه آسمان نسبت به زمین چیه؟ فوقیت داره. فقط اینو میخواد بگه آسمان یک وجود به لحاظ خودش داره، اون رو ما نمیگیم اضافه. خب یک وجود هم در نسبت با زمین داره، ما به اون وجوده میگیم وجود اضافه، که این وجوده غیر از وجود ذات خود او هستش، به حسب ذات خود او هستش. خب غیر از وجود به حسب ذات او هستش، ما نمیخوایم بگیم دو تا وجود ما اینجا داریم ها، فقط میخوایم بگیم دو تا چیز هست، یک متن وجودی است، این متن وجودی به لحاظ خودش نگاه بشه میشه جوهر، اگر به لحاظ نسبت با زمین در نظر گرفته بشه به لحاظ تکوینی اون همون وجود رو میگیم وجود اضافه، اینو اضافه اونجا متعلق است به همون وجود سما.
کدومی که
زنبان تحقق
میشه به این سیت
وجود مثلا عرض تحلیلی کدومی که زنبان تحقق حیثیت، اگه همین بیان رو بپذیریم باید بگیم در واقع حیثیت تقییدی هستش، تحلیلیه نیست و همچنین اطلاقیه که نیستش، تقییدی هستش. اما حالا چجوری تقییدی هستش؟ آیا نفادیه نسبت به متنش؟ آیا اندماجیه؟ آیا شعنیه؟ چی باید گفت در اینجا؟ ممکنه، این البته نیاز به مطالعه و کار داره، ممکنه که ما این رو مثلا فرض کنیم که شعنی بگیریم، چنانچه با بیانات ملا صدر هم هماهنگه، یعنی یک وجود ما داریم که وجود جوهره دارای شؤون متعدد هستش، ولی اینجا واقعا منظور شأنه، چون ایشون وقتی میگه اعراض شؤون جوهر هستن حالت تعلیلی بهش میده، ولی اینجا دیگه تعلیلی نیستش، توجه کردید؟ ممکنه بیانشون هم عام باشه، عام از تعلیلی و غیر تعلیلی و غیر تعلیلی باشه، ولی در هر صورت چیزی که خیلی نزدیک از اینجا اطلاقش اینه که اینا حیثیت تقیده شأنیه باشن، چون همین وجود جوهر بروزهای دیگری هم داره.
تفسیر حاجی داره اون رو نمیشه اینجا بود، یعنی قبل از اینکه به تقییدی رو سه قسمت جدی و خفی و اخفا میکنم، یعنی اون خفی رو
نمیدونم باید فکر کرد، یعنی تطبیق کرد اینا به دست آور چی شدیه شأن جوهره، همون موضوعشه، هر چی که موضوعش باشه، بله هر چیزی که موضوعش تلقی بشه. البته میدونید که ما یه وقتی متشابهت الاطراف داریم، یه وقتی چی؟ مختلف هتلا. مثلا اینجا فوقیت و تحتیت، فوقیت مال کیه؟ آسمان. تحتیت مال کیه؟ مال زمین هسته. یه وقتی فرض کنید که متشاکل هتلا اطراف، غریب و غریب، خب یک عنوان مال هر دوست، ولی فرق میکنه غریبی که مال اینه با غریبی که مال اون هسته. خیلی خوب، چهارمین بحثی که در مقوله اضافه مطرح شده راجع به تبیین احکام و خواص مقوله اضافه هست. خب تو اینجا، یعنی تو بحث چهار، دو تا خصوصیت تقریبا گفته شده. یکی از احکام و خصوصیت های مقوله اضافه این استش که مضافین به لحاظ مقوله اضافه متکافئ یک دیگرند، متکافئان هستند. خب در چه جنبه های متکافئان هستند؟ سه تا جنبه رو در اینجا برشمرد، یکی از حیث وجود و عدم، یکی از جهت قوه و فعل، یکی از جهت عموم و خصوص. این همه استقرایی، یعنی باید مطالعه بشه، ممکنه تکافوهای دیگری هم پیدا بشه. سه جنبه تکافو میان مضافین از جهت مقوله اضافه، مضافین به ما انهما مضافان، درسته؟ یا مضاف از این جهت درشون وجود داره، سه تا تکافو. یکی تکافو بعضی وجود دادم، یعنی چی؟ یعنی اگر این الف و ب مضافین هستن، یعنی مقوله اضافه بینشون حاکمه، مضافین هستن، اگر الف معدوم باشه ب هم معدومه، اگر الف موجود باشه ب هم موجوده و معکوسش. خب هم از حیث قوه و فعل، اگر یکی بالقوه است دیگری هم بالقوه، یکی بالفعل دیگری هم بالفعل. هم از حیث عموم و خصوص، یعنی چی؟ یعنی اگر یه طرف عام بود دیگری نمیتونه خاص باشه. مثلا اگر شما ابوت عامه رو در نظر گرفتید، خب اون برم چیه؟ بنووت عامه. اگر بنووت خاصه رو در نظر گرفتید، خب اون برم چیه؟ ابوت خاصه هسته. این از جهت عموم و خصوص هم اینه چی دارن؟ تکافو دارن. این اولین خاصیتیست که در این بحث راجع به مقوله اضافه گفته شده. ببینید میفرماد البحث الرابع من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. یک تکافوی دیگه میمونه که ذیل این بحث خواهد گفت. خب مضافین تکافؤ دارن از حیث وجود و عدم، یعنی اگر یکی باشه دیگری هم باید باشه، یکی نباشه دیگری هم نباید باشه، قوتن و فعلن واضحه. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودا و کذا فی جانب العدم، و اذا کان احدهما بالقوه فالآخر بالقوه و کذا فی جانب الفعل. خب این بحث که گفته میشه، این تکافو در جنبه وجود و فعلیت که گفته میشه، دو تا اعتراض مطرح شده. البته این دو تا اعتراض هر دوتا بر میگرده به طرف تکافوی اول. تکافوی اول چی بود؟ تکافوی به حسب وجود بود. این دوتا اعتراض یکیش راجب تقدم و تأخر اجزای زمانه. تقدم و تأخر همین از مقوله اضافه هستن، از مقوله اضافه هستن، و اجزای زمان یک جز متقدمه یک جز چیه؟ متأخر هستش. یک جز متقدم و یک جز متأخر هستش. خب حالا شما میگید که جزء متقدم یعنی جزء اول زمان با جزء دوم زمان که متأخره و اینا الان مقوله اضافه بینشون هست و اینا مضافین هستند، اینا مضافین هستند. شما که این بحث رو مطرح کردید معناش این است که اینا تکافوی وجودی داشته باشن. تکافوی وجودی این چی؟ این اگر جزء اول هست جزء دوم باید باشه، اگر جزء دوم هست جزء اول باید باشه، اگر یکی نیست دیگری هم نباید باشه. خب اگه اینو بخوایم تو اجزای زمان پیاده بکنیم امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اصلا جزء اول که هست جزء دوم نیست، جزء دوم که اومد دیگه جزء اول نیست. پس چطور شما میگید که مضافین متکافئان فی الوجود و العدم هستن؟ این یک اشکال. و اما اشکال دوم، یعنی نقض دوم، این یک نقض بود، نقض دوم. نقض دوم در پدیده علم هست، علم به اموری که هنوز به وجود نیامدند، حالا چه در خداوند چه در ماها فرق نداره. مثلا در ماها فرض کنید ما علم داریم به اشیایی که در آینده میان. خب علم از قبیل از مقوله چی هستش الان اینجا میخواد مطرح بکنه و حالا دردسرهای درونیش رو به تدریج توجه بهش میدیم. علم در این بحث با معلوم اضافه دارن، توجه کردید؟ اضافه دارن. خب اگه اضافه داشته باشن معناش این هستش که باید متکافئان وجودن باشن، در حالی که اینجا فقط یک طرف وجود داره که چی باشه؟ عالم باشه. طرف دیگر که معلوم باشه وجود نداره. ببینید تو بحث علم ما یه نظریه داریم، نظریه فخررازی، که میگن علم از مقوله چیه؟ اضافه است. اصلا اون بحث الان مد نظر اصلا نیست، توجه کردید؟ الان که ما داریم اینجا این حرف میزنیم میگیم حتی علم به تفسیر رو که حکمای ما میگن یک اضافه و نسبتی با معلوم داره. برخی از توضیحات ریستر رو اینجا عرض خواهم کرد در متن که رسیدم، هم راجع به تقدم و تأخر هم راجع به علم توضیح خواهیم داد. در هر صورت وقتی میگیم علم هست یعنی عالم و معلوم، ما داریم هم عالم باید باشه هم باید معلوم باشه تا علم معنا داشته باشه. اینجا عالم داریم ولی معلوم نداریم، مال آینده هستش. پس چطور شما میگید اینا متکافئان فی الوجود و العدم هستن؟ این دوتا نقض. اما برای پاسخگویی به این دوتا نقض، حالا ایشون علامه طباطبایی و بزرگواران دیگه اینجا میتونستن بحث رو به یک شکل دیگری پیش ببرن، و اون اینه که هر دوتا نقضی که شما زدید اساساً از محل بحث ما چیه؟ بیرونه. هم بحث تقدم و تأخر هم بحث علم، عالم و معلوم، هیچ کدوم از اینها از مقوله اضافه که محل بحث ما هستش، هیئت حاصله ماهوی که از نسبت متکرر پیدا میشه، هر دوتا از محل بحث ما خارج هستن. بله این بحث ها رو اگر در تزایف مطرح میکردید اون وقت جا داشت، چون در بحث تزایف که در مرحله بعدی مطرح خواهد شد، بحث وحدت کثرت، در بحث تزایف همین مباحث میاد، این تکافوی وجودی و عدمی و قوه‌ای و فعلی و همه اینا اونجا خواهد اومد. اونجا باید این اشکال مطرح بشه که تقابل متقدم و متأخر تقابل تزایفی هستش، در حالی که طرفین هر دو وجود ندارن یا هر دو معدوم نیستن، یک طرف موجود یک طرف معدوم هستش. اصلا بحث تقدم و تأخر رو ما نباید جزء مقوله اضافی، نه جزء مقوله ثانی فلسفی هستن. ما یک مرحله در فلسفه داریم به نام چی؟ حدوث و قدم، تقدم و تأخر و امثال اینا، اینا مباحث مقوله ثانی فلسفی مثل علت و معلول میمونه. علت و معلول متضاعفان هستن ولی از مقوله اضافه نیستن. اونجا که بحث تزایف رسیدیم نسبت تزایف رو با اضافه باید روشن بکنیم که نسبت تزایف با اضافه چیه. هر جا ما اضافه داشتیم تقابل تزایفی داریم، ولی اینجوری که هر جا تقابل تزایفی داشته باشیم ما مقوله اضافه داشته باشیم. علم و معلوم، قدرت و مقدور، اراده، مرید و مراد، توجه کردید؟ تمام این مقوله ها در این بحث ها ضرورت نداره که مقوله اضافه حتما باشه. بعضی از اینا قطعا مقوله اضافه نیستن، مخصوصا مثلا بحث علم در تحلیلی که حکمای دارن ما دارن اصلا مقوله اضافه نیست، مگر اینکه بگیم نه اساسا این اشکال و این طرح و اینا همش بر اساس نظریه که از فخر رازی گفته شده، معلومم نیست نظریشون باشه، که علم اضافه است داره مطرح میشه، از مقوله اضافه است. خب اون باشه، اون مثال دوم یه مقدار جای تأمل و پرداختن داره و البته ما میتونیم در جواب بدیم که اصلا علم از مقوله اضافه بازم نیست. یعنی میشد سبک بحث رو به این شکل پیش برد و اینجا حل و فصل کرد، گرچه یک جای دیگه اشکال بروز خواهد کرد، مثلا در بحث تزایف اشکال بروز میکنه، ولی در هر صورت ما میتونیم اینجا این جواب رو بدیم که این دو تا مثالی که زدید اصلا از مقوله اضافه نیستن. اما الان علامه اصلا این پاسخ رو بهش توجه نمی، اصلا وارد این منظر نشده، به سبک دیگری داره حل و فصل میکنه که این حل و فصل ها به درد ما میخوره اون وقتی که همین اشکالات تو بحث تزایف مطرح بشه، ولی به درد این بحث نمیخوره. توجه کردید چون اصلا بحث مقوله اضافه نیست.
همه
مقوله سنی نه وجود مقوله سنی اونو ممکنه حالا باید تأمل بشه، مثلا مثل فرض کنید آیا خارجی و ذهنی تزایف دارن، باید یه مقدار دقت بشه، ولی تقدم و تأخر، علت و معلول، اینها حالت متضایفان هستن.
نه
اینجوری نیست. حالا اونجا که رسیدیم عرض میکنم که به چه شکل هستش. تزایف اهم از اضافه است، اهم نه اینکه اضافه ها هم تزایف باشه، نه اصلا اولا تزایف و اضافه متباینن، دو چیز مختلفن، ولی اولا دو چیز مختلفن، اینکه بعضی گفتن نه یک چیز هستن که اون کاملا اشتباه است، کاملا دو چیز مختلف هستن. ثانیا علاوه بر اینکه دو چیز مختلف هستن، از جهت مورد هم عام و خاصن، یعنی همه مواردی که تزایف هست اضافه نیست، بله همه مواردی که اضافه هستش تزایف جریان داره، ولی اینجوری نیست که همه این مواردی که تزایف جریان داشته باشه اضافه هم جریان داشته باشه. خب اما جوابی رو که الان علامه طباطبایی مطرح کردن جوابش اینه که در بحث تقدم و تأخر راجع به اجزای زمان شما گفتید اصلا خصوصیت مورد که اجزای زمانه، خصوصیت مورد یک نوع معیت ویژه‌ای رو طلب میکنه و اون معیت ویژه بین جزء متقدم و متأخر حاکمه. اون رو که شما میخواید اینه که اینا معی هم دیگه باشن، یعنی دو طرف با هم باشن، اتفاقا اینجا دو طرف با هم دیگه هستن، منتظر معیت اجزای زمان یعنی اتصال در یک وجود تدریجی وحدانی، ارتباط در یک وجود تدریجی وحدانی، و همین وضعیت وجود داره بین اجزای زمان، همه هم متصل هستن، بله اصلا اتصالشون اتصال تدریجی هستش، یعنی اون خصوصیتی که شما می‌بینی این اولی هست دومی است دومی است اولی نیست، این اصلا مال خود بستره، ولی اون معیتی که ما انتظار داریم در اینجا به نحو خاص خودش تأمین شده هست. این بیان یعنی تبیین نقض اول. و اما تبیین نقض دوم، شما راجع به علم و معلوم که مطرح کردید، بحث ما که معلومه بالعرض نبود، بحث ما معلومه به ذاته. ما مثلا نسبت به اشیای آینده وقتی میخوایم مطالعه بکنیم دو تا معلوم داریم، یکی معلوم بلرز این همون شی آینده، یکی معلوم به ذات یعنی صورت همون شی آینده که الان پیش ما حاضره. اون وقت این نسبت علم الان میان عالم و معلوم به ذات همین الان برقرار و هر دو هم چی هستن؟ متکافئان فی الوجودن، هر دو موجود هستن. پس بنابراین نقض دوم شما هم دچار اشکال هستش، مضاف بر اینکه ایشون میفرماد در بحث علم و عالم معلوم مطابق اون چیزی که در مرحله 11 میاد اصلا اینا چند چیز نیستن تا بخواد بینشون نسبت برقرار باشه، از باب اتحاد و عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، اینا یک حقیقت هستن بلا اعتبار با هم فرق میکنن. خب خیلی خوب بود که علامه طباطبایی از همون اول این نقض‌هایی که مطرح شده راه رو از این راهی رو که اینا رفتن به طور کل جدا میکرد که اینا اصلا اضافه نیستن و از محل بحث ما خارجن. بخونیم عبارت رو. و اعترض علیه به انه، اعتراض شده بر این حکمی که الان گفتیم، به انه منغوزان به دو چیز، به انه منغوزان به تقدم و تأخر فی اجزای زمان. اصلا تقدم و تأخر مفهوم معاوی نیستن، اینا مفهوم فلسفی هن. به تقدم و تأخر فی اجزای زمان، فان المتقدم و المتأخر منها مضافان، متقدم و متأخر از اجزای زمان مضافان هستند، مع ان وجود احدهما یلازم عدم ال یلازم عدم الاخر، وجود یکی ملازم با عدم دیگری، اگر جزء اول است دوم نیست، دوم هست اول نیست. این یک نقض، نقض دوم. و منقوزن ایضا به علمنا به بعض الامور المستقبله، خب علم ما به بعضی از اموری که در آینده میاد چجوریه؟ فل علم موجودون فل حال و المعلوم معدومون. علم موجوده، علم چیزیست که بین عالم و معلومه، طرفین میخواد، عالم میخواد، معلوم میخواد. خب طرف دیگرش که الان وجود نداره، یعنی علم رو از مقوله چی گرفته؟ اضافه گرفته. علم از مقوله اضافه طرفین داره، یکی عالم دیگری معلوم. معلوم وجود نداره ولی علم هست. میفرماد فل علم موجودون فل حال و المعلوم معدومون لم یوجد بعد، و هنوز به وجود نیومده. ما ان العلم و المعلوم من المضافین، تضایف رفته در قالب چی شده؟ مضافین شده. خب میفهمم ما ان العلم و المعلوم من المضافین و اجیب، حالا میخواد جواب بده این دو تا نقض رو. و اجیب اما عن ان اول النقضین فبان معیت اجزاء الزمان لیست آنیتن. معیت دارن، اونی که ما دنبالش هستیم اینی که طرفین باید معی هم باشن، اجزای متقدم و متأخر زمان هم معی هم دیگه هستن، اما معیت اجزای زمان آنی نیستش، یعنی نمیشه در یک آن هر دو تا باشن. معیت اجزای زمان یک شکل خاصی داره، بن یکون الجزءان موجودین فی آن واحد، این نیست، بل معیتهما اتصالهما فی الوجود الوحدانی تدریجی یا وحدانی تدریجی، بلکه اتصال این دو جزء، یعنی معیت این دو جزء، اتصال این دو جزء هست به لحاظ وجود واحد تدریجی، در اون وجود واحد تدریجی معی هم دیگه هستن. الذی معیتهما فیه عین التقدم و تأخر فیه، اصلا معیت این دو جزء در این وجود واحد همون تقدم و تأخره، این اصلا همین تقدم و تأخر عین معیتشونه. اونی که ما میخوایم اینه که طرفین معی هم باشن، اینجا معی هم دیگه هستن، منتها معی هم بودن در اجزای زمان خودش ویژگی خاص خودش داره به لحاظ مورد. کما ان وحدت العدد عین کثرته، چون چجوری مثلا میگید عدد واحده، اصلا وحدت عدد عین کثرتشه، وحدت دو عین تکثر واحد در اوست، وحدت سه این استش که سه تا واحد توش باشه، وحدتش عین تکثره، اونجا معیتش عین چیه؟ تقدم و تأخره. پس بعد اینجا تقدم و تأخر رو در همون بستر معیت ویژه ما باید معنا بکنیم، چنانچه معیت ویژه رو هم در بستر همین تقدم و تأخر باید معنا کرد. این جواب از نقض اول. و اما جواب از نقض دوم، و اما عن النقض ثانی فبأن الاضافه انما هي بین العلم و بین صورت الحاضره من المعلوم عند العالم. نگاه کنید میفهمد اضافه یعنی تعلق، اینه توجه بکنیم این عبارت ها خیلی دقیق نیست، چون اینجا ما خودمون علم رو اضافه گرفتیم بین عالم و معلوم. و اما عن النقض الثانی فبأن الاضافه انما هي بین العلم و بین صورت الحاضره من المعلوم عند العالم. اضافه میان عالم و معلوم بذات است، نه بین عالم و معلوم بالعرض، دون المعلوم بالعرض الذي هو عین خارجی، اون که اون یک عین خارجیه، ول امور المستقبله حاضرتون به صورت هل معلومه، به صور باید باشه، ول امور المستقبله حاضرتون چی دارم شما؟ خب ول امور المستقبله حاضرتون به صور هل معلومه بذات عند العالم، امور مستقبله به صور معلومشون، همون صوری که معلوم به ذاته، حاضر هستن در نزد عالم. و این کانت غائبتن به این حل خارجیت المعلومت بالعرض، گرچه به این خارجی که معلوم بالعرض هستن غائب هستن. این یک جواب دیگه که الا ان الحق ان العلم این المعلوم، الا بنی که اصلا علم این معلومه، عالم علم و معلوم متحدن و اعتبارا با هم فرق میکنن، اصلا از محل بحث ما خارجه. کما سیاتی فی مرحله العاقل ول معقول. خب این تا اینجا باشه تا بقیهشو بعدا مطرح کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.